ساعت 11 صبح به وقت ایران. شما شنوندگی رادیو فردا هستید. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، پیش از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ به روسیه وارد مسکو شد. قوه قضاییه 2 تن را به اتهام همکاری با موساد و همکاری با داعش اعدام کرد. و دولت لبنان به ارتش ماموریت داد تا طرح خلع سلاح حزب الله را تدوین کند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، برای دیدار و گفتگو با مقامات روسی وارد مسکو شده است. خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد که ویتکوف پس از ورود به مسکو با کریل دیمیتروف، نماینده ویژه ریاست جمهوری، دیدار کرد. سفر آقای ویتکوف پیش از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به روسیه است که روز جمعه به پایان میرسد. دونالد ترامپ هشدار داده اگر مسکو تا روز جمعه با آتش بس در اوکراین موافقت نکند، تحریم های را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه اقتصادی علیه روسیه، منتظر نتیجه مذاکرات مسکو خواهد بود.
We never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow.
او به خبرنگاران گفت خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. ما در آن زمان تصمیم خواهیم گرفت. کرملین روز دوشنبه اعلام کرده بود که ممکن است ویتکوف با پوتین دیدار کند. علی‌رغم فشارهای واشنگتن، روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده است. مقامات محلی اوکراین در منطقه ژاپورژیا روز چهارشنبه اعلام کردند که 2 تن در حملات روسیه کشته و 10 تن دیگر از جمله 4 کودک زخمی شدند. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمانهای مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. به گزارش قوه قضاییه، روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و حدوداً 40 ساله بوده که یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام کرده است. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی 10 تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. در هفته‌های گذشته دست کم 6 تن با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. دولت لبنان به ارتش آن کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد ماه، دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله مطرح شد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. پس از جلسه دولت، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، اعلام کرد که ارتش مأمور شد تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی حکومتی ارائه دهد.
تکلیف الجيش اللبناني وضع خطه تطبیقیه لحصر السلاح قبل نهایه العام الحالی بيد الجهات المحدده.
در همین حال نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که گروه او با هر گونه جدول زمانی برای تحویل سلاح خود مخالف است. ایالات متحده لبنان را تحت فشار قرار داده تا گروه حزب الله خلع سلاح شود. حزب الله در جریان جنگ 14 ماهه با اسرائیل، کشته شدن شماری از زیادی رهبران سیاسی و نظامی خود به شدت تضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت یا مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد و گفت تصمیم گیری در این مورد عمدتاً بر عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با مقامات ارشد امنیتی خود دیدار کرد و طبق گزارش رسانه‌ها او به گزینه اشغال کامل نظامی غزه تمایل دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز انزجار شدید از ویدیوی منتشر شده توسط حماس که در آن یک گروگان اسرائیلی در حالی که بسیار لاغر و تکیده به نظر می رسد و ظاهراً در حال کندن قبر خود را نشان می دهد آن را وحشتناک توصیف کرد. در جریان آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز سه‌شنبه در جنوب فرانسه آغاز شده، یک زن کشته و 9 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حریق تاکنون حدود 11000 هکتار از اراضی منطقه اود در نواحی داخلی ساحل مدیترانه را در بر گرفته و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تاکنون 1500 آتش‌نشان برای مهار این آتش به منطقه اعزام شدند، اما مقامات محلی در فرانسه اعلام کردند آتش در منطقه در حال پیشروی است و آنها عملیات بلند مدتی روبرو هستند. اما اجرای آزمایش توافق تازه بریتانیا و فرانسه موسوم به یک در مقابل یک آغاز شد. بر اساس این طرح بریتانیا از این پس پناهجویان را که سوار بر قایق خود را به سوال این کشور می‌رسانند به فرانسه باز می‌گرداند و در مقابل به همان تعداد پناهجویان دیگری را بر اساس شرایطی از فرانسه می‌پذیرد. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
از روز سه‌شنبه 14 مرداد ماه اجرای آزمایشی توافق تازه بریتانیا و فرانسه موسوم به یک در مقابل یک آغاز شد. توافقی که با هدف مقابله با موج مهاجران غیرقانونی که طی سالهای اخیر سوار بر قایق‌های کوچک و در مسیری خطرناک از سواحل فرانسه راهی بریتانیا می‌شدند، تدوین و تنظیم شده است. ماه پیش کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پس از امضای توافق با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روشنی خطاب به کسانی که ممکن است در فکر رساندن خود به بریتانیا از این مسیر باشند گفت از این پس اگر به شکل غیرقانونی و سوار بر قایقی کوچک خود را به بریتانیا برسانید به فرانسه بازگردانده خواهید شد. بر اساس توافق یک در مقابل یک، بریتانیا هم متعهد شده که به تعدادی برابر با کسانی که به فرانسه مسترد می‌کند، پناهجویانی را از این کشور بپذیرد. افرادی که می‌توانند از طریق یک سامانه آنلاین برای دریافت پناهندگی در بریتانیا ثبت نام کنند. در این برنامه اولویت با شهروندان کشورهایی است که بیشتر در مقابل قاچاقچیان انسان آسیب پذیرند و همچنین افرادی که بتوانند ثابت کنند وابستگی‌هایی به بریتانیا دارند، از جمله به دلیل حضور دیگر اعضای خانواده‌شان. وزارت کشور بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که هفته گذشته کمیسیون اروپا متن نهایی این توافق را تایید کرد و به این ترتیب اجرای آزمایشی طرح از روز سه‌شنبه آغاز و به مدت 10 ماه ادامه خواهد داشت. با وجود این، برخی خیریه‌های فعال در زمینه حقوق پناهجویان ضمن انتقاد از این طرح دولت بریتانیا را ترغیب کردند که شیوه‌های امن‌تر و قانونی‌تری را برای پناهجویان در نظر بگیرد. در 7 ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از 25,000 پناهجو سوار بر قایق‌های سبک و خطرناک با عبور از آب‌های متلاطم کانال مانش خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. آماری که نسبت به همه سال‌های گذشته در دوره مشابه بالاتر است. نخست وزیر بریتانیا تلاش دارد توافق جدید با پاریس را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک حاصل ماه‌ها مذاکره و چانه‌زنی، آن هم پس از سال‌ها تلاش ناموفق دولت‌های محافظه‌کار جلوه دهد. وزارت کشور بریتانیا این هفته متعهد شد که 100 میلیون پوند دیگر، معادل 132 میلیون دلار را برای تقویت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارگان‌های مسئول مقابله با باندهای قاچاق انسان از مسیر کانال مانش تخصیص دهد. در این حال ایوت کوپر وزیر کشور بریتانیا روز سه‌شنبه تاکید کرد که هنوز نمیتواند عدد مشخصی را برای شمار پناهجویانی که بر اساس توافق یک در مقابل یک به فرانسه بازگردانده خواهند شد اعلام کند.
کامبیز کراماتی از اجرای آزمایشی توافق تازه بریتانیا و فرانسه موسوم به یک در مقابل یک گزارش شد. اما خانواده زوج بریتانیایی دستگیر شده در ایران برای اولین بار با آنها تلفنی صحبت کردند. خانواده لنسی و گریگ فورمن زوج بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند با اعلام این خبر اعلام کردند که پس از 7 ماه بدون تماس مستقیم حالا مطمئن هستند که آنها زنده‌اند. این تماس پس از آن انجام شد که فرزندان این زوج چند روز پیش مطلع شدند که آنها به زندان‌های جداگانه در داخل و اطراف تهران منتقل شدند و اتفاقی که نگرانی‌هایی رو در مورد وضعیت این دو گردشگر بریتانیایی در ایران به همراه داشت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.